از رادیو آزادی 7:30 صبح وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه روز هفتم فشرده خبرها، قرار است که معین وزارت تجارت پاکستان امروز دوشنبه برای یک گفتگو با مقامهای طالبان وارد کابل شود. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در شبکه اکس تویتر سابق دیروز نوشت که محمد خرم آقا برای بحث درباره مسائل تجارتی به افغانستان سفر می کند. او افزوده که پاکستان به گسترش تجارت و روابط مردمی با افغانستان متعهد می ماند. سازمان جهانی صحت میگوید که 80,000 مورد بیماری سل یا توبرکلوز در سال 2023 در افغانستان ثبت شده است. اداره انکشافی سازمان ملل متحد UNDP به روز یکشنبه گفت که توبرکلوز سالانه جان هزاران تن در افغانستان را میگیرد. مقام‌های حکومت طالبان در نیمروز میگویند که در نتیجه باران‌های اخیر 25 میلیون متر مکعب آب در بند کمالخان ذخیره شده. محمد قاسم خالد والی طالبان در نیمروز در دیدار با تیم تکنیکی این بند در مورد تقسیم اوقات رهاسازی آب بند صحبت کرده. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در نیمروز در اعلامیه دیروز گفت که طبق این تقسیم اوقات زمین‌های زراعتی در زرنج و تمام ولسوالی‌های نیمروز سیراب می‌شوند. اداره سرمیاشت فلسطین دیروز گفت اسرائیل در جنوب غزه دو شفاخانه دیگر را نیز محاصره کرده. این در حال است که نظامیان اسرائیلی از چند روز به این طرف و مقصد هدف قرار دادن جنگجویان گروه حماس در اطراف الشفا، بزرگترین شفاخانه در غزه، جنگ را شدت بخشیدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. و مقام‌های روسی به روز یکشنبه اعلام کردند که شمار جانباختگان حمله گروهی جمعه شب بر یک تالار کنسرت در حومه مسکو به 137 نفر رسیده است. کمیته ملی تحقیقاتی روسیه گفت که 3 کودک شامل قربانیانند. به گفته کمیته هویت 62 تن از کشته شده ها تا حال تثبیت شده. مسئولیت حمله مرگبار در حومه مسکو را داعش پذیرفته. به یاد بود از قربانیان حمله دیروز در روسیه اعضای عمومی بود.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه سال تعلیمی دیگر آغاز شد، اما درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته ماندند. تنش‌ها و حتی برخورد نظامی بین طالبان و پاکستان بر زندگی شما در افغانستان چه تأثیری خواهد گذاشت؟ نوروز در کشورهای همسایه ما چگونه تجلیل شد؟ و از یک عضو این گروه هنری درباره آهنگشان میپرسم که در این روزها در رسانه‌های اجتماعی خیلی دست به دست می‌شود. سلام و سال نو خورشیدی مبارک. امیدوار هستم هفته و سال خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم. در این روز هفتم به مهمترین و جالبترین تحولات هفته نگاه میاندازیم و اینکه چگونه این تحولات ممکن است بر زندگی شما تأثیر بگذارد. چهارشنبه این هفته مصادف بود با اول حمل 1403 هجری خورشیدی یا همان نوروز، جشن باستانی که در افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه با سرزدن مردم به طبیعت و مناطق سرسبز، پوشیدن جامعه نو، تهیه هفت میوه و پختن غذاهای نوروزی تجلیل می شود. امسال نیز مردم در حال به استقبال نوروز رفتند که طالبان تجلیل از آن را در افغانستان ممنوع کرده است و همانند دو سال قبل جشنها کمرنگ و محدود به چهاردیواری منازل بود. اما مشکل طالبان با نوروز چیست؟
اما آنچرا که طالبان در افغانستان برای جلوگیری از برگزاری نوروز انجام میتن هیچ جایگاهی در شریعت و دین نداشته و دین این را کاملا مردود میداند. برای اینکه نوروز جزئی از برنامه تکوینی الهی و تأثیرگذارترین پدیده مثبت در منظومه شمسی هست که خدا در آفرینش ازل این نقش را برای بهار و نوروز داده هست. بنابراین هیچ فتوای از مکه تا مدینه، از قم تا نجف، از ازهر تا دیوبند هند و پاکستان ارزشی تقبیح و تحریم جایگاه نوروز را نداره و همه ورقپاره های نوشته شده برای تحریم نوروز در این کانون های تعفن و دگم و متحجب اندیشه های تهجر و تاریک بینی و تاریک اندیشی را پخش می کنند ارزشی یک گلی زیبایی روییده در فصل بهار را ندارد.
با این وجود ممنوعیت نوروز از سوی طالبان نتوانسته است جلو مردم را از تجلیل نوروز و سال نو در سطح خانواده ها بگیرد و مردم در نقاط مختلف افغانستان همچنان به شیوه های سنتی از جمله پختن سمنک، تهیه هفت میوه و برافراشتن جنده در برخی زیارتگاه ها همچنان از نوروز تجلیل کردند. شماری از شهروندان کابل با وجود ممنوعیت اعلام شده از سوی طالبان حوالی ظهر روز اول حمل با تجمع در زیارت سخی در غرب کابل با مناسبت آغاز سال نو خورشیدی علم برافراشتند.
اولین روز سال نو 1403 هست و زنده شدن دوباره طبیعت.
برخی چهره های سیاسی و فرهنگی از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه که همچنان در داخل افغانستان هستند نوروز را با وجود ممنوعیت تبریک گفتند. قبل از بازگشت طالبان اول حمل به عنوان سال نو و نوروز و روز دوم حمل به عنوان جشن دهقان رخصتی عمومی بود و جشن‌های در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان و همچنین در کابل و دیگر شهرها برگزار می‌شد. روز سوم حمل نخستین روز تحصیلی سال در مناطق گرمسیر افغانستان بود، اما حکومت طالبان رخصتی نوروز را حذف کرده است و در اول حمل زنگ آغاز مکاتب را به صدا درآورد و این روز را شروع رسمیات در افغانستان اعلام کرد. مکاتب در افغانستان در حال رسما آغاز شد که با گزارش صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف امسال 330 هزار دختر بالای سنف ششم و جمع صدها هزار دختر دیگر پیوستند که از آموزش در این کشور محروم هستند. دختران حدود 13 ساله که دیگر خانه نشین شدند و با ناامیدی چشم به آینده نامعلوم دوختند و این در حالی است که وضعیت اقتصادی در افغانستان وخیم است. میزان فقر در کشور به بالاترین حد رسیده است و دختران نوجوان به صورت فزاینده قربانی ازدواج‌های اجباری می‌شوند. مراسم آغاز سال تعلیمی در یک فضای کاملا مردانه و بدون خبر از برگشت دختران بالای سنف ششم و مکاتب برگزار شد. تمام شرکت کنندگان مراسمی که در کابل به مناسبت آغاز سال تعلیمی برگزار شد مردان بودند و حتی طالبان به دلیل آنچه نبود فضای مناسب برای زنان گفتند از خبرنگاران زن خواستند که در این مراسم شرکت نکنند. در این مراسم هیچ اشاره‌ای به تحصیل دختران و فرمان‌های ممنوعیت ادامه تحصیل آنها نشد. در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما در پست در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق اعلام کرد که اکنون بیش از 900 روز است که دختران بالاتر از سن 12 از رفتن به مکتب و دانشگاه منع شدند. یونما از طالبان خواست که به این ممنوعیت کان را غیر قابل توجیه و آسیب زننده خواند پایان دهد. نمایندگی سازمان ملل نوشته است آموزش برای همه جهت رسیدن به صلح و رفاه ضروری است. وزارت معارف طالبان هرچند گفته بود که پس از مهیا شدن شرایط مناسب با شریعت اسلام و سنت‌های افغانستان دختران اجازه ادامه تحصیل خواهند یافت، اما در این باره وضاحت بیشتر ندادند و چارچوب زمانی مشخصی نیز اعلام نشد. در بیانیه وزارت معارف هم که به مناسبت سال جدید تحصیلی منتشر شده هیچ اشاره‌ای به تحصیل زنان نشده است. طالبان 3 سال پیش پس از به قدرت رسیدن در افغانستان محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی را برای زنان وضع کردند.
اما امروز خیلی دیگر خوب شده.
تصویر چشمان اشک‌آلود این دانش آموز دختر که 3 سال پیش از پشت در بسته مکتب به خانه بازگشت، توجه گسترده را به محرومیت دختران افغانستان از آموزش جلب کرد. هر سال به شمار این دختران افزوده می‌شود و پسران هم که به مکتب برگشتند از این امر ناراضی هستند.
من می‌خواستم که دکتر بشم، طب عدلی بخونم مثل پدر خو، ولی این اجازه ندارم به خاطر که دولت این اجازه نه به من میده نه به دخترها، و واقعا از این که نمیتونم درس بخونم خیلی ناراحتم و من میخواستم که در آینده دکتر بشم و به جامعه خدمت کنم.
ما بچه ها علاقه داریم، اشتیاق داریم برای شروع مکاتب بیامادیم و همچنین ما میتونیم در همین روز یک ناامیدی و غم اندوهی میتونیم در بین در چهره خواهرها که در خانه پلن هستن در چهره از اونا ببینیم و اونا هنوز در خانه به یک چهره ناامیدی غم اندوه اونجا نشستن به امید این که یک روز خبر از طرف امارت اسلامی بشنون که اونا بتونن به بالا صنفای بالاتر از صنفشون اونا بتونن شروع کنن درس بخونن پیشرفت کنن، چون که ما نیاز داریم، ما چون خانم ها که هستن بخش نیمه از جامعه هستن، یعنی کلن اصلا از نظر خود شخصا از نظر خود من اگر خانم ها نتونن درس بخونن، خانم ها نتونن در جامعه شرکت کنن، نصف جامعه رکورد در هر چیز به مشکلات مواجه میشه. ما نیاز داریم شخصا به تعلیم خانم ها و اینا در جامعه خود.
تصمیم محرومیت دختران از تحصیل در افغانستان با واکنش‌ها و محکومیت‌های فراوان مواجه بوده است و کارشناسان پیوسته تأکید دارند که این ممنوعیت خسارات جبران ناپذیر را بر جامعه افغانستان تحمیل می‌کند.
توسط یونیسف گزارش شده که در اثر بسته شدن همین 1400 مکتب در افغانستان تعدادی حدود 1,000,000 دانش آموز از رفتن به از ادامه آموزش و از رفتن به مکتب ها باز داشته شدند و من باورمند به این هستم که این آمار خب کاملا نمیتونه دقیق باشه بنابر شرایط موجود در داخل افغانستان، ولی خب مشخصا کتله بسیار بسیار بزرگتر از این 1,000,000 از شرایط موجود در افغانستان آسیب پذیر هستند. خب از طالبان هیچ توقعی وجود نداره که مکاتب را برای دختران باز بکنن و یا اینکه شرایط آموزشی و شرایط برابری جنسیتی را در داخل افغانستان فراهم بکنن. برای همین زنان معترض و دختران معترض بیشتر از این که خواستار باز شدن مکاتب برای دختران باشند، به انزوا کشیده شدن طالبان و به رسمیت نشناخته شدن اداره اونها را خواستار شدند و مشخصا با گذشت هر روز و شرایطی که در افغانستان حاکم است یک بار دیگه به جهانیان یادآوری میکنه که طالبان گروهی هستند که قابل تغییر نیستند و مشخصا این گروه باید در انزوا قرار بگیرند و تحت فشار قرار بگیرند تا اینکه افغانستان به سوی آزادی سوق داده بشه و در و ما به اجتماعی دست پیدا بکنیم و به شرایط دست پیدا بکنیم که در او دختران و زنان حقوق اساسی و ابتدایی خودشان را داشته باشند.
محدودیت های نفسگیر طالبان علیه زنان در افغانستان نگرانی های جهانی را نیز به دنبال داشته است. از جمله استرالیا برای سومین بار سلسله بازی های 20 اوره کرکت با افغانستان را این هفته لغو کرد. مسئولان کرکت بورد افغانستان چهارشنبه از این که استرالیا سری بازی‌های 20 اوره را به دلیل بدتر شدن وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کنار گذاشته است، ابراز ناامیدی کردند و خواستار آنچه کرکت بدور از سیاست دانستند شدند. کرکت استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد توصیه‌هایی دریافت کردند که شرایط زنان و دختران در افغانستان بدتر شده است و مجموعه مسابقه ای را که در ماه آگوست برنامه ریزی شده بود و احتمالاً در امارات متحده عربی برگزار می شد لغو کرده است. هیئت مدیره کرکت بورد افغانستان گفته است از جدا نگه داشتن کرکت از نفوذ سیاسی با توجه به اهمیت بازی در افغانستان و ارتباط آن با شادی در میان مردم افغانستان حمایت می کند. اما این در حالی است که نه تنها تیم کرکت دختران در افغانستان وجود ندارد، بلکه تمام دختران از هر گونه فعالیت ورزشی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منع شدند. قبل از بازگشت طالبان، کرکت بورد افغانستان با آرامی در حال پیشرفت بود و این بازی در میان زنان نیز تا حد رشد کرده بود. حتی کرکت بورد با تعداد کم از بازیکنان نیمه حرفه‌ای زن در سال 2020 قرارداد بست. بیشتر دختران کرکت باز افغانستان نهایتاً با استرالیا فرار کردند. تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان در هفته گذشته دوباره اوج گرفت. صبح 28 حود جت‌های پاکستانی با ادعای هدف قرار دادن اعضای تحریک طالبان پاکستان به دو خانه در ولایت‌های پکتیکا و خوست حمله هوایی کردند که به گفته طالبان در نتیجه آن 5 زن و 3 کودک کشته شدند. حکومت طالبان مدعی شد که این حملات بر منازل غیر نظامیان صورت گرفته است و در پاسخ برخی پایگاه‌های نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند را هدف قرار داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اقدام حکومت پاکستان را نقض حریم افغانستان و اقدام غیر منطقی خواند. آنسو وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اگر طالبان افغانستان جلو فعالیت تحریک طالبان پاکستان را که به گفته او از خاک افغانستان فعالیت میکنند نگیرد، اسلام آباد دهلیز تجارتی افغانستان با هند را از مسیر پاکستان خواهد بست. خواجه آصف در مصاحبه با صدای آمریکا که به روز چهارشنبه اول حمل به نشر رسیده گفته که اگر افغانستان مانند یک دشمن رفتار میکند، چرا باید با آنها دهلیز تجارتی داده شود؟ خواجه محمد آصف همچنین مدعی شد که تروریسم در مرز افغانستان و پاکستان افزایش یافته است.
Wherever they are, their sanctuaries in on Afghan soil, we'll have to hate them. We'll have to hate them because we cannot tolerate this situation for long.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات حضور جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرد و این اظهارات را بی اساس خواند. مجاهد به تلویزیون تولو نیوز گفت اسلام آباد نباید چالش های خود را به افغانستان پیوند دهد. اخیراً شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز به این حوادث اشاره کرده و گفته است که اسلام آباد دیگر تحمل فعالیت‌های تروریستی ناشی از عبور و مرور در مرزها را ندارد. در روزهای اخیر و در پی حملات پاکستان، درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و گزارش‌های از بی‌جا شدن صدها نفر در ولایت‌های خوست و پکتیکا در پی این درگیری‌ها منتشر شده است. در همین حال عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان که به روز چهارشنبه پخش شد گفت که آنان طرفدار حل مشکل از طریق گفتگو و دیپلماسی هستند، اما افزوده که اگر کسی بر افغانستان تجاوز کند، افغان‌ها این را ثابت کردند که توانایی دفاع از خود را دارند. از سوی دیگر کارشناسان سیاسی و نظامی درباره چگونگی رابطه حکومت جدید پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نظریات متفاوتی دارند.
حملات اخیر ضد تروریستی پاکستان در خاک افغانستان خارج از انتظار نبوده، چون در گذشته پاکستان تلاش کرد تا از طریق گفتگو و مذاکره طالبان افغانستان رو قانع بسازه تا اینا حمایت های خود رو از TTP پس بگیرن و حداقل اینا رو مجبور بسازن تا سلاح خود رو به زمین گذاشته و وارد پروسه سیاسی در پاکستان بشون. ولی باوجود گذشت بیش از دو سال طالبان افغانستان حاضر نشدن حمایت های خود رو از TTP پس بگیرن و اموار این گلایه از طرف پاکستان وجود داشته که طالبان پاکستانی برای سازماندهی و آموزش خود مراکزی رو در خاک افغانستان ایجاد کردن و با استفاده از مراکز خود در کنر، پکتیکا و خوست اینا عملیات تروریستی در داخل پاکستان رو سازماندهی میکردن و این عملیات رو انجام میدادن. با وجود روابط نزدیک در گذشته بین پاکستان و طالبان افغانستان وجود داشت، پاکستان نتونست طالبان افغانستان رو قانع بسازه تا بر اساس خواست پاکستان اینا TTP رو مهار بکنن. و علت اصلی این است که TTP در دوران قبل از به قدرت رسیدن طالبان در کنار طالبان افغانستان جنگیده و همسنگر بودن و بسیاری از رهبران TTP یعنی طالبان پاکستانی با رهبر طالبان افغانستان در بیعت هستند و به خاطر این اینا نمیتونن روابط همدیگه رو نادیده بگیرن. به خاطر همین مذاکره و گفتگو نتیجه نداد و نهایتا پاکستان مجبور شد تا با استفاده از نیروی هوایی و نیروی زمین خود برخی از مراکز TTP رو در افغانستان مورد هدف قرار بده. و به نظر من اگر طالبان افغانستان در آینده هم نتونستن خواستای پاکستان پاکستان رو در مورد تی تی پی برآورده بسازن، احتمالاً استفاده از نیروی نظامی در خاک افغانستان توسط پاکستان بیشتر خواهد شد.
طالبان در دو سال گذشته نشان دادند که به تعهدات خود در قبال هیچ کشوری پابند نیستند. اسلام آباد نگرانی هاش بارها ظاهراً با طالبان در میان گذاشته که بخش عمده از حضور نیروها و جنگجوهای مربوط به تی تی پی و سایر گروه هایی است که پاکستانی ها از اونا به عنوان عوامل بی‌ثبات کننده پاکستان یاد میکنن. این نگرانی ها در مراحل مختلف توسط طالبا با قاطعیت به عنوان محورهای امنیتی و نگرانی هایی که پاکستانی ها خود باید به او پردازن پاسخ داده شده و به این ترتیب هیچ گونه مسئولیت پذیری به عنوان حاکمان همسایه در طرف افغانستان از موجودیت این نیروها نشان داده نشده. تأثیری ده که روابط دو کشور باقی بگذاره بیشتر در عرصه اقتصادی و تجارت و داد ستاد میان دو کشور قابل محسوس خواهد بود و تأثیراتش به لحاظ اقتصادی بر مردم سنگینی خواهد کرد. افغانستان کشور مهاد به خشکی است و یکی از کشورهایی که مسیر تجارتی افغانستان با جهان بیرون را تامین میکنه پاکستان است و در صورت قطع روابط و افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد میتونه همچنانی که در گذشته یکی از چالش‌های اصلی برای حکومت دارا بوده برای گروه طالبان نیز باشه.
و در این هفته مرکز ولایت قندهار که پایگاه قدرت طالبان به شمار می رود شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود. منابع طالبان در همان روز گفتند که این حمله روز چهارشنبه جان دست کم 3 نفر را گرفت و 12 نفر دیگر را زخمی کرد. اما منابع در شفاخانه میرویس که به دلایل امنیتی نخواستند نامشان ذکر شود به رادیو آزادی گفتند که تعداد قربانیان 19 و زخمیان 18 نفر است. این انفجار حدود ساعت 8 صبح افرادی را که در خارج از شعبه نوی کابل بانک در مرکز شهر قندهار منتظر بودند هدف قرار داد. بر اساس گزارش ها افراد مربوط به طالبان در منطقه انفجار از این بانک برای گرفتن معاش انتظار میکشیدند که این حادثه رخ داد. مسئولیت حمله انتحاری را داعش به دوش گرفت. یکی از قربانیان خلیل احمد 40 ساله پدر 8 فرزند به بانک رفته بود تا معاش خود را بگیرد. به گفته گل احمد برادرزاده خلیل احمد او فقط یک شخص عادی و ساده بود و به عنوان رنگمال کار میکرد.
درست دیتا ورته پیش کسام مخکی حکومت کی کدل نو اغام یا بدبختی و دا چه وسم ما غسی پیش کیږي او د دولت سره مو یوازینی خواهش هله دا چې لطفا ساو څخه موږ هله کو وزاري څخه کو چې خپل په هواد کې خصوصا په بیروبار او پرش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي.
در پی انفجار مقامات طالبان محفظه بیرون از بانک را محاصره کردند و به خبرنگاران اجازه ندادند به نزدیکی محل برسند. بانک پایتخت افغانستان کابل است، اما هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان مستقر است. انفجارهای بمی و حملات انتحاری در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 کاهش یافته است. با این حال تعدادی از گروه‌های مسلح از جمله شاخه خراسان داعش همچنان تهدید جدی به شمار می‌روند. کارن دکر سرپرست سفارت آمریکا برای افغانستان تمامی اعمال تروریستی را در یک پست در اکس یا توییتر سابق محکوم کرد و به خانواده‌های قربانیان انفجار قندهار ابراز تسلیت کرد. او گفت افغان‌ها باید بتوانند رمضان را با آرامی و بدون ترس تجربه کنند. برگردیم به نوروز. از افغانستان و محدودیت‌های طالبان گفتیم. بریم ببینیم در کشورهای همسایه نوروز چگونه بوده. در ایران هرچند جمهوری اسلامی معمولاً علاقه چندان به جشن نوروز و تجمعات مردمی نشان نمی‌دهد، اما امسال باز هم مردم نوروز را با رقص و پایکوبی جشن گرفتند و مراسم چهارشنبه سوری را با تدابیر شدید امنیتی برگزار کردند. نسرین افشار خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی از جشن نوروز امسال در ایران می‌گوید.
1403 رو به تمام فارسی زبانان از جمله مردم افغانستان، مردم تاجیکستان و همینطور ایرانیان تبریک میگم. اما در سالی که گذشت برای مردم ایران سال سختی بود، چرا که فشار تورم و فشار اقتصادی روی مردم حاکم بود. در روزهای رسیدن به سال جدید در اسفند ماه سال 1402 ایرانیان یک مراسمی دارن به نام مراسم شب جمعه آخر سال، به این معنی که تمام مردم روز آخرین روز پنجشنبه سال رو میرن به دیدار اهل قبور، کسانی که فوت کردن و یا از دست دادن. اما ایرانیان مراسم دیگه ای دارن در شروع سال جدید، اونم هست به نام چهارشنبه سوری. در چهارشنبه سوری آتشی می افروزند و مردم، خانواده ها، بچه ها همراه با هم از روی آتش می پرن به امید اینکه ناراحتی ها و دردها و بیماری هاشون رو به آتش بدن و از آتش انرژی و گرما بگیرن. در این مراسم که معمولاً جمهوری اسلامی با برپایی اون بسیار مخالفه، ما در شهرهای مختلف ایران دیدیم که مردم همه به خیابان‌ها اومدن این مراسم رو برگزار کردن. در کردستان، جایی که مهسا ژینا امینی، کسی که کشته شد در بازداشتگاه گشت ارشاد و اون اتفاق منجر شد به اعتراضات اخیر ایران، مردم اون منطقه اونها هم به خیابان اومدن، حالا برپایی آتش داشتن و در کنار اون رقص داشتن و این اتفاق یکی از مراسمی بود که جمهوری اسلامی با اون بسیار برخورد کرد. فضای امنیتی بود، ولی باز کردها برای اینکه نشون بدن همچنان همبستگی دارن این مراسم رو برپا کردن.
اما نوروز در تاجیکستان حال هوای دیگری داشت. شهرها پر از جنب و جوش مردم بودند. رقص و پایکوبی برپا بود و مردم نوروز را بدون محدودیت از سوی دولت جشن گرفتند. بیایید با خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی به شهر دوشنبه برویم.
آتش و رقص و صدای موسیقی در زیر باران، فضای گلخن نوروزی تاجیکستان. گروهی از مردم در واقع غلبه دوشنبه جمع آمدند تا مژده فرارسیدن سال نوی اجدادی را بشنوند.
با برج حمل قرار گرفت، این معنای عمر را دارد که شب و روز برابر شدند و جشن اجدادانمان یعنی جشن نوروز فرارسید. با این مناسبت ما گلخن نوروزی افروختیم. بیایید در گرد این گلخن رقص و بازی میکنیم و دلها را از کینه و عداوت نوروزتان مبارک.
گلخن نوروزی بخش ویژه از جشنگیری رسمی نوروز در تاجیکستان است. صرف نظر از باران سخت در دوشنبه، گروهی از هنرمندان و مردم ترانه های نوروزی میخوانند. مردم با مبارکبادی یکدیگر پرداختند و شادی کردند.
نوروز جهانی گردید و یک شبه روح شهامت بسید و من از فرصت مناسب آباد مزرگ همه ی هموطنان همه ی بیرون از وطن بودگی همه ی قرآن و همه ی
در پایان مراسم گلخن نوروزی، نمادهای خاص نوروزی تاجیکستان، بابای دهقان و ملکه بهار سوار فایتون در خیابانهای دوشنبه پیک آمدن نوروز را به مردم رسانیدند. در تاجیکستان برای تجلیل از نوروز 4 روز تعطیل اعلان شده است. به فرق از سالهای گذشته، معرکه اساسی با حضور مقامات نه 21 مرد بلکه روز دیگر برگزار خواهد شد، چون هوا بارانی است.
گرچه در افغانستان نوروز حال هوای همیشگی را نداشت و تجلیل از این جشن سنتی بیشتر به چهار دیواری های خانه ها محدود ماند، اما گروهی از هنرمندان افغان که در بیرون از افغانستان زندگی میکنند با مناسبت نوروز آهنگ تهیه کردند که در رسانه های اجتماعی خیلی توجه جلب کرد. مژگان صمیم یکی از اعضای گروه سا است که این آهنگ را با هنرمندان دیگر اجرا کرده. از مژگان خواستم درباره این آهنگ برایم بیشتر بگوید.
یه آهنگ نوروزی را ما برای همه مردمان عزیز خود ساخته. به یه آهنگ قسمت همه شما میگیم. ای مردم، بیایید این سال جدید را با هم تجربه کنیم. بیایید این سال نو را، این حال نو را با هم زیباتر و قشنگتر بسازیم. بعضی از مردم میگن یک روز نباید تجربه شود. چرا این روز نباید تجربه شود؟ این روز روزی است که بهار روز جدید خودش رو میکنه. و همینطور ما هم باید سال جدید خود را با روز جدید و با امید جدید تجربه کنیم.
همین برنامه را پایان می دهیم.